بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: طیف شناسی جامعه سقیفه. جلسه پنجم، 11 بهمن ماه 1397، تهران، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المومنین و امت المعصومین. امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن که ولایت ما یک گنجه که کسی قدرش رو نمیدونه. حضرت فرمودن شیعیان ما همچون زنبور عسل هستن که اگر میدانستند چه گنجینهی در سینه دارن، هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردند. خدا رو شاکرم که ما رو تو این مسیر قرار داد و اگر نمی بود هدایت الهی، معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می بودیم. انشاءالله خداوند ما و ذریه ما رو از شیعیان امیر المومنین علیه السلام و اولادش قرار داد. دیشب راجع به بحث تأثیر ساختار عشیره‌ای بر تصمیمات سقیفه صحبت کردیم. امشب ابتدای عرضم این رو سریع‌تر تموم می‌کنم و در بخش دوم عرایزم سرفصل‌هایی رو که با توجه به این پنج شبی که صحبت کردیم در فرمایشات از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی دیده میشه عرض می‌کنم. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید، بنده هم فاطمه اول 3 شب راجع به خطبه فدکیه کامل صحبت کردم. اون کنار این بحث مکمل همه. داستان و ماجرای اختلافات قریش با بقیه عرب و اختلافات درون قریش به سالها قبلترش برمیگشت. دیشب بخشش رو عرض کردم. از میان منصبهای مختلفی که طوایف قریش بعد از قصی ابن کلاب جد اعلای پیامبر برای خودشون برگزیده بودند، 2 منصب به عبد مناف و به تبع اون به هاشم رسید و به تبع او به بنی هاشم رسید که موجب یک سری اختلافات شد. حج ابراهیمی بود، به مرور زمان به شرک آمیخته شد. حتی ما اسنادی داریم، جالب بدونید، در زمان ساسانیان قبل از اسلام، در زمان ساسانیان عده‌ای از ایران به حج می رفتن. یعنی آوازه این پیامبر الهی حضرت ابراهیم تو ایران هم پیچیده بوده. نام ابراهیم در زبان فارسی پرهامه. همین اسم پرهام که شنیدید که عبرانی عربیش میشه براهام، به جای پ عربا ب میذارن براهام یا ابراهام یا ابراهیم. همین پرهام هم که شنیدید این. و جالبه توی برخی از این لغتنامه هم که نگاه بکنید نمیشتن نام یکی از پیامبران هم از ابراهیم بوده. یعنی آوازه حضرت ابراهیم فقط مختص به فلسطین یا مثلا به خاطر پسرش اسحاق و یا مختص به حجاز به خاطر پسرش اسماعیل نبوده. در تورات هم داریم که ایشون بعد از او هم با زنی، بعد از هاجر هم با زنی به اسم قطوره ازدواج میکنه که 6 تا بچه ازش به دنیا میان و این فرزندان دقیقا در تورات داریم که تا بحر فارس پخش شدن، یعنی تا نزدیکای خلیج فارس هم اومدن. فکر کنم دیگه سند از این قدیمی تر برای خلیج فارس ما نداشته باشیم که تو تورات خود همین این آقایین هست و الان میگن نمون خلیج عربی داستان. خب میرفتن حج و منطقه دیگه شرکامیزش کرده بودن دیگه. شیطان مدل کارش اینه، شیطان با یه چیزی که جا افتاده باشه برخورد نمیکنه، زرنگه، اون رو تغییر محتوا میده. ببینه شما داری پاکی میخوری، آب میخوری، اینو نهت نمیگه آب نخور چون حرفشو گوش نمیکنی چون میخوری، میاد تو این یه چیزی قاطی میکنه میگه بخور 2 لیوانم بخور. نگفت به کعبه مراجعه نکنید، بوتاشو برد گذاشت تو کعبه، خب برید خیلی هم خوبه. حج برگزار میشد قبل از پیامبرم، مراسمی بود میومدن، منتها روی کرده چی پیدا کرده بودی که مشرکانه کم کاملا تجاری، مراسم بود، بیان اونجا می آوردن طلا هدیه میکردن به این بت‌ها، اینا رو خدا خواسته پولا رو برمی‌داشت، داستانی بود. دو تا منصب به بنی عبد مناف رسید تو فرزندان قصی ابن کلاب. این دو منصب یکی سقایت بود، آب دادن به حجاج، یکی هم رفادت بود، میزبانی از حاجی ها. اینا همه مال قبل از اسلام. این باعث شد که اینها در فناوری کندن چاه خیلی تخصص پیدا کردن که این جاهای دیگه هم به دردشون خورد. آب توی اون سرزمین خشک مثل راکتور اتمی بوده، الان یه چیز خیلی ارزشمندی بوده. امیرالمومنین زمانی که فدک هم ازشون گرفتن، اون اوایل در واقع بعد از جریان سقیفه، به شدت اوضاع مالیش خراب بوده. ما در تاریخ داریم مثلا نقل هایی که واقعا جگرسوزه که چطور دوچار فقر شده امیرالمومنین. اما شروع میکنه حضرت کار کردن. حضرت چاه میکند، بلد بود این چاه کجا باید حفر بشه که به آب برسه. ما که علم امامت قائلیم، اما حتی اگر این رو هم لحاظ نکنی، یک تجربه بود در بنی هاشم، میدونستن اینا دانشش هر کسی نداشت و حضرت هنوز از دهانه چاه بالا نیومده بود، بیرون نیومده بود که چاه رو وقف میکرد. این اواخر دیگه درآمد سالانه موقوفات امیرالمومنین رسیده بود به 40,000 درهم سالی، که پول خوبی بود و با همین بود که اسلام رو گسترش میداد. حضرت وقف میکرد، پول خرج میکرد، که همه اینها رو گذاشت باز برای امام حسن. امام حسن به اون افزود، هر امامی میمد کار میکرد. اماما جسارت مثل ماها نبودن، تولید کننده بودن. روزی پیامبر جایی بودن، تشریف داشتن، یک جوانی رو بهش معرفی کردن، گفتن منتها مثل ماهاست، یعنی تولید کننده نیست، فقط حوزه خدماته. حضرت فرمود سقط عن عینی، از چشم افتاد اینجا بود. میمونم مفخور نباشید، خیرتون برسه، 4 نفر 5 نفر رو نون بدید، تولیدی بزنید، کار را بندازید، توکل کنید به خدا. میدونم اوضاع خرابه، همکاری نمیشه، نمیدونم چی، این چیزا رو گوشم هم پره، همه رو میدونم، خودمونم داریم کارهای انجام میدیم تو مؤسسمون، میدونم چه خبره، بازار دستمه به قولی. اما این دلیل نمیشه آدم بنشینه لم بده. الان این شهر تهران رو نگاه کنید، اکثریتش یک جامعه شه گرفته. تو این تهران ما یک جامعه متوقع و صرفا مصرف کننده. همه ایران باید کار بکنن که تهرانی ها بخورن و متوقع ها، یعنی یه شهری میریم اینی بندگون خدا یک ساله یه چاله هست و شهر کسی درست نمی کنه. اینجا نه، اینجا شبونه باید درست کنی که صبح ترافیک هم درست نکنه. یک جامعه بلعنده شده تهران، فقط داره میبلعه نسبت به بقیه کشور. نسبت به چه دارم عرض میکنم؟ اینها وارث چاه زمزم هم بودن، چاه زمزمی که بهش افتخار میکردم، گفتم مال جد خودمونم هست، سقایت مال ما. چاه زمزم هم خیلی ویژگی های عجیب غریب داره، حالا محل بحث اون نیست. آب زمزم تمام مولکولاش هگزوناله و ویژگی عجیب غریب تر و معجزه آسای آب چاه زمزم اینه که این آب تو هر آبی ریخته بشه اون آب رو هم هگزونال میکنه، که بسیار برای بدن مفیده. آب هگزونال به صورت طبیعی فقط بارونه، آب بارون اگه با آب دیگه قاطی کنه اون آب رو هگزونال نمیکنه، همون خودش فقط هست. اما این مولکول کاملا شش وجهی که جذبش بسیار ساده تر، بسیار مفیدتر و فلان، یعنی یه اعجازی. چند وقت قبل هم امریکایی‌ها دنبال یه برنامه‌ای بودن، فیلمی از جلسه‌شون بیرون اومده، تو اینترنت سرچ کنید پیدا می‌کنید، که آب زمزم رو آلوده بکنن، که این حاجی‌ها میرن آب زمزم میارن پخش می‌کنن تو کشور اسلامی، تأثیری حالا قرارو بذاره روی بخش از مغز اون بخش از مغز می‌خواد چیکار کنه، محل بحثمون. سرچ کن تو اینترنت جلسه‌شون میاد، دقیقاً یه خانم دکتری آوردن داره صحبت می‌کنه، میگه ما بررسی کردیم بخش مربوط به تعصبات توی مغز مال این بخش از مغزه، باید ویروسی طراحی بشه که این بخش از مغز رو مختل کنه که اینا تعصبشون از بین بره. سرچ کنید، اینو که میگم سرچ کنید، فیلم انگلیسیش میاد، طرف داره صحبت میکنه. با مرگ عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر، این مسئولیت رسید به عباس عموی پیغمبر. نمیدونم، مطمئن نیستم، ببینید فقط صرفا یه فرضیه است. میدونید که حضرت عباس ساقی کاروان امام حسین نیست، حضرت علی اکبره، اون کسی که آب میرفته میآورده. و فقط اون ظهر عاشورا دیگه کسی نمونده، ابو عبدالله از حضرت عباس میخواد برو آب بیارم، نیست، بریم آب بیاریم. به قول دقیق ترش رو بخوایم بگیم، شاید خودمونم لفظا اشتباه بگیم، هر دو بزرگوار با هم میرن آب بیارن. شاید این بحث سقایت و عباس انقدر تکرار شده به خاطر همون گزاره‌های ذهنی بوده که تو بین این بنی هاشم بوده همیشه. ممکنه این رو به شما بگم، منتها بله اون زهراشون از حضرت عباس رفت آب بیاره، فاصله انداخت لشکر بین امام حسین از حضرت عباس، قول معروف و مشهور و مستند اینه. خب این عباس عموی پیغمبر یه تاکستانی داشت در طائف، میرفت از اونجا انگور می آورد، با اون شیره انگور درست میکرد، اونو میریخت تو آب، آبو شیرین میکرد به مهمان ها میداد، پولی هم نمیگرفتن و بابت خدمتگزاری افتخار میکردن. یعنی مهمان نوازی در بین اعراب جز شرافت و کرامت محسوب میشه. الان عراقی ها رو دیدید چطور مهمان نوازی میکنن؟ اگه بخوان فخر فروشی هم بکنن، میگه این موکب میگه من 2000 نفر امشب غذا دادم، اون میگه من 3000 نفر رو غذا دادم، اون میگه من چلو گوشت دادم، اون یکی میگه نه من دسرم دادم کنارش. این بخشی از فرهنگشونه، فرهنگ خوبیه. پیامبر با این چیزایی که خوب بود از جاهلیت مونده بود برخورد نکرد، تاییدم کرد، خیلی خوبه، عهد بستناشون خیلی خوبه. اون بخشای ایراددار رو گذاشت کنار. پیامبر بله، میگن هاشم جد پیامبر در سالی که در مکه قحطی بزرگی رخ داد رفت به شامات و تا میتونست آرد و گندم خرید و آورد نون درست کرد. اون سال هر کی گرسنه نمیشد میرفت و مکه میمون، آبگوش درست میکرد، شترها هر چی شتر داشت نهر کرد، آبگوش درست کرد، خودش میشست برای این گرسنه ها نون تیرید میکرد. برای همین گفتم اصلا هاشم یعنی خورد کننده، یعنی اینکه نون داره خورد میکنه. منتها تو پیشگوهای یهود هاشم یعنی نام اسم نبر خدا. حالا نمیدونم، شاید این بخش هم جز دستکاری های یهود باشه که میخواستن اونو بزنن، گفتن این یعنی خورد کننده، نمیدونم حالا، چون اون بخش های ابتدایی تاریخ خیلی چیز نیست. مهمان نوازی آوازش به همه جا رسیده بود و قیصر روم هم با خبر شد و خوشش اومد، حتی اجازه روادید داد که اینها برن تجارت انجام بدن و این اتفاق افتاده بود. خلاصه جا افتاده بود. بقیه ی فرزندان عبدمناف حسودی میکردن، میگفتن چرا این دوتا منصب باید دست اینا باشه، باید دست ما باشه. آروم آروم اختلافات در واقع زنده شد و علمداری این اختلافات دست بنو عبد شمس بود. این برادر هاشمه و دوقلو بودن، همزاد آورده دوقلو بودن که حالا نقل میگه وقتی به دنیا آمده بودن از پشت به هم چسبیده بود پوستشون، با شمشیر جداشون کرده، دوقلوهای به هم چسبیده بودن، نه خیلی جدی. برای همین اینا میگفتن تا ابد بین این دو عشیره چیه؟ شمشیر حاکمه مثلا، یه چیزایی نقل میکنن، خیلی هم چیز نیستش. این آقای عبد شمس انقدر نسبت به هاشم حسودی میکرد. اینم به شما بگم تو ساختار عشیره‌ای پسر بزرگتر بودن مهم بود برای اینکه بعد از پدر شیخ عشیره بشی، اما توانمندی‌های خود فردم خیلی مهم بود. برای همین بعضی موقع بود پسر جای پدر رو میگرفت، بعضی موقع برادر جای پدر رو میگرفت، یعنی عمو میومد جاشو میگرفت. باید تو اهل این کرامات میمودی، اهل شرافت، مهمان نوازی، شجاعت، فرزندان زیاد خیلی مهم بود. بچه زیاد میداشتی پستا رو میگرفتی، بچه نمیداشتی تحقیرت میکردن، پسر نمیداشتی که اصلا هیچی، پسر نمیداشتی اصلا هیچی. حالا اراده الهی بچه قرار گرفته این پیامبر بزرگوار پسر نداشته باشه. خدا سه تا پسر بهش داد، ابراهیم، قاسم، عبدالله، همه مردن تو نوزادی. اراده الهی برای این قرار گرفته واسه یک دخترینه آل ایشون حفظ شد. اینا هم که اینو فهمیده بودن میدیدن بچه‌هاشون یا دارن میومدن چیکار می‌کردن، دختراشون و زناشون رو قالب می‌کردن به پیغمبر. یک رسم اعراب داشتن که می‌رفتن با طرف وقتی به رایزنی می‌کردن که آقا مثلا این شما دوماد ما بشین، این دختر مال شما، خیلی هم راحت ازدواج می‌کردن. مثلا یه 5 دقیقه صحبت می‌کردن تا شب تموم شده بود، سر خونه زندگیشون بودن. مثل خریدن یه وسیله‌ای که اصلا دردسری نداره، چون زن همینج کالا می‌دیدن دیگه. منتها یه رسمی داشتن تو بین همه میگفتن که آقا این دیگه اعلام وصلت کرد، چون این اعلام وصلت وصلت دو نفر نه، وصلت دو عشیره بود، خیلی مهم بود. بدونید که از فردا به این عشیره حمله کنید ما هم پشتشیم، ما دیگه الان فامیلشونیم. اگر تو جمع اعلام میشد اون طرف میگفت نه، این نه به معنی جنگ دو عشیره بود، یعنی معنیش این بود که من نمیخوام با این عشیره فامیل بشم، یعنی با او سر چی دارم؟ جنگ دارم. اینا از این مسئله سوء استفاده میکردن، بدون اینکه با پیامبر هماهنگ بکنن یهویی تو جمع گفتن خب این دخترمون رو ما قرار بدیم به پیغمبر، این خواهرمون رو قرار بدیم به پیغمبر. حالا پیامبر چیکار کنه؟ بگه نه، جنگ درست کنه بین بنی هاشم و عشیره؟ بگه آره، خب نمیخواد یارو رو، راهشو خوب فهمیده بودن. کار به یه جا رسید، چرا این کارو میکردن؟ یک، خب بالاخره این شرافت میورد و پیغمبر فامیل بودن. دو، اینا شنیده بودن که آل این پیغمبر خیلی مهمه، میگفتن بذار ما بشیم پدر بزرگ مادری نوای پیغمبر، هرچی خواستگاری از زهرا رفتن اون که فایده نداشت، عرض کردم شبای گذشته. یه راهکار فقط همین مونده بود، گفتن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، هیچ راهی هم نداشت. ابو سفیان ام حبیبه رو داده بود به پیغمبر، یعنی ابو سفیان هم پدر زن پیامبره کنار بقیه پدر زنا، که دعوا دیگه بین بنی هاشم و بنی امیه چیه؟ نباشه دیگه. ام حبیبه بچه داره میشد، همه میدیدن اگه ایرادی چیزی باشه از ام حبیبه است، چون پیامبر از زن دیگه داره بچه دار میشه. این طرف اون طرف یه روز ابو سفیان دید فایده نداره، اومد گفتش که یا رسول الله بیا اون یکی دخترم هم بدم. حضرت فهمون دوتا خواهر نمیشه با هم گرفت، خب پس اونو طلاق بده اینو بگیر دیگه. پیامبر دیگه به قولی ما امروزش بگیم دیگه به یه مرحله رسید که انقدر مهربون بود، سو استفاده میکردن از مهربونیش، دیگه اومد تو مسجد خطبه خوند، رفت والا منبر فهمون ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، انقدر دختراتون و خواهراتون رو من غالب نکنید. و شورشو در آوردید دیگه شما هم دیگه. ابو سفیان گفتش که باشه من دختر جدید بهت نمیدم، اونو طلاق بده اینو بگیر. بعد پیامبر اینو میفرمود قبول میکردن یا نه؟ گفتیم که صرف پیغمبر قبول نمیکرد، برای اینکه خدا پیامبر نجات بده چی شد؟ آیه ناظر شد سوره احزاب اشتباه نکنم آیه 52 که ای پیغمبر دیگه اجازه نداری زن بگیری. پیامبر رو نجات داد این آیه. اینا اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن عیبی نداره زن زیاد نکن، یه دونه طلاق بده اینو جدید بگیر، تعداد ثابت میمونه دیگه. ادامه ای آیه نازل شد که آقا اجازه این کارم دیگه نداری. بخوام بفهمید تو چه شرایطی توی ازدواج اونجا یعنی چی. برای همین نباید تعجب وقتی درگیری زیاد میشن، ساختار عشیره‌ای موافقت میکرد با این، میگفتن سری یه دختر بده. نکته اینو بعد بارها تو سخنرانی گفتن، همین الان تو خوزستان خودمون تو عراق هنوز هست، بین دو تا عشیره اختلاف بشه شیوخ عشایر میشینن با هم دیگه رایزنی میکنن، میگن خب یه نفر از ما کشتید، این باید تل بشه دیگه، 200 میلیون پول بده یه دخترم بده که این دعوا تموم بشه. به اون دختر تو خوزستان خودمون میگن فاصلی اسم داره. بعد اون بدبخته ها، اون که زن اینا بشه همه کارا رو میریزن سرش تا موقعی که بچه هاش بزرگ شن از حق مادرشون دفاع کنن. به شرایط رو قشنگ درک کنید یعنی چی. برای همین نباید تعجب بکنی که دختر امام حسین زن کیه؟ مصعب ابن زبیر. این موارد زیاد پیش میاد. یکی از سوالات شما همین ازدواج هاست. اصلا ازدواج اون شرط مثل ازدواج الان نیست، کلن ذهن پاک کنید، دیلیت، یک نگاه جدید باید بزن. زن کلن کارکردش جنسیه، یه 20% هم کارکرد اجتماعی امنیتی داره که جلوی دعواها رو بگیره. همین، برای همین هیچ آدمی در اونجا ازدواج در اون عشیره یه چیز عجیب غریب بود، که یعنی دخترتو بدی از بنی هاشم بدی به خود بنی هاشمیا. این خیلی عجیب بود. چرا؟ چون بنی هاشم که با هم دعوا ندارن که. تو بعد به عشیره دیگه. در همین ازدواج دخترم و پسرم و اینا شاخ در آورده بودن. ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا. و جالبه بعد از اسلام امیرالمومنین در بین اهل بیت میگه که ما اولویتمون با کیه؟ با فامیلای خودمون، از قضا با بنی هاشمه. که این باعث شده تمام عرب ها تعجب نگاه میکنن، میگفتن بنی هاشم بدعت آورد تو ساختار عشیره ای. نباید خوب براتون جا بیفته. بنی هاشم یه پیمانی اومدن امضا کردن با بقیه فرزندان عبد مناف به اسم حلف المطیبین، دستشون رو عطرآلود کردن زدن به پرده های کعبه که آقا ما از این به بعد از بنی عبددار یه شاخه دیگه از بنی عبد مناف چیزو میگیریم، این کمک کردن به مردم و اونا شما لیاقت ندارید. و این باعث شد اینا سه گروه شدن. حالا دیگه کدوم عشیره رفت تو کدوم گروه اینا رو نمیگم، وقت نداریم. و یه گروه با اینا شدن، یه گروه با طرف بنی عبددار، یه گروه هم بی طرف بودن. و یعنی این یعنی جنگ، یعنی اگه جنگ میشد تمام عشیره ها میرفت، اصلا کار نشون حق و باطل چیه، شیخ عشیره ما رفته این کار انجام. پیامبر میفرمان ما داریم الان در مورد خدمت شما عرض بکنم که طبری نقل میکنه از عبدالرحمن ابن عوف که میگه از پیغمبر شنیدم که میگه میفرماد که نوجوان بودم که با عموهایم حلف المطیبین را مشاهده کردم. میگه من بچه بودم، نوجوانی بودم وقتی دیدم اونا دارن این پیمان رو. بعد از اون یه پیمان دیگه بستم به اسم حلف الفضول. این پیمان پیمان جوانمردی بود. اینو این پیامبر شرکت کرد توش با مشرکین و کفار قریش، بنی هاشم و بقیه قریش پیمان بستن که اگه یه غریبه اومد اینجا جا نداشت بهش جا بدیم، آب و نون نداشت بهش آب و نون بدیم. این نشون میده که رسول الله قبل از اینکه به پیامبری برسن و مردم رو به اسلام دعوت کنن به اخلاق دعوت کردن. این آقایونی که دنبال اشاعه دین میگردن مردم رو نمیتونه با بد اخلاقی به دین فرا بخونی، نه باید لبخند لبت بیفته. آقا رسول الله رو قبلش اینا به امانت داری میشناختن، لقب ایشون امین بود در بین مشرکین. بعد شد این فضا شرایط و فراهم شد. من اینو تا اینجا گفتم و اینجا یه بخش کوتاهی رو هم توضیح بدم که زمانی که آقا رسول الله ادعای پیامبری کرد برای اونها میگفتن ادعا دیگه چون قبول نداشتن، عده‌ای از درون بنی هاشم جلوی این ماجرا وایستادن. مثل کی؟ مثل ابولهب. ابولهب کنیشه، اسم اصلش عبدالعزا، اصلا اسمو بوته، بنده اون بوته این شکلی. خب و جالبه چرا ابولهب اینقدر جدی جلو پیامبر وایستاد، بقیه اینقدر محکم وای نایستادن؟ برای بعد ببینی زن ایشون کی بود. قرآن هم اشاره میکنه به زنش و امرأت و حمالت الحطب. زنش کیه؟ زنش خواهر ابو سفیانه. یعنی بازم این آتیش از سمت بنی امیه آب میخورد. این اتفاق دقت کنید، شاید شما بگید اتفاق بدیه، من میگم اتفاق خیلی خوبیه. چرا؟ چون اختلافات درونی بنی هاشم در پذیرش اسلام نشون میده که اسلام دین عشیره‌ای نبوده. اگر دین عشیره‌ای بود همه بنی هاشم قبول میکردن. متوجه چی شد؟ اونا اینجوری بود دیگه. جالب شما بگم عشایر مختلف خداهاشون هم فرق داشت، بتاشون هم فرق داشت. برای حتی ساختار عشیره‌ای میگفتن ما بت هبل رو میپرستیم، اون یکی میگفت ما لات رو میپرستیم، اون یکی میگفت منات رو میپرستیم، که عزا رو میپرستیم، که ود رو میپرستیم، نمیدونم چه. حتی بتای این عشیره ها با هم فرق میکردن، کری خونی حتی سر بتاشون هم بود، اینقدر خل و چل بودن. این که در بنی هاشم در پذیرش پیامبر اختلاف نظر بوده همین نشون میده که این دین حقیقیه، یکی از دلایلشه که ابولهب وایستاد. اما نکته جالبی رو میخوام به شما بگم، یکی از دلایل جدی این که دست به پیغمبر نمیزدن همین بود که بنی هاشم پشتش شد. جالبه بخشی از اینا اسلام هم نیورده بودن، میگفتن شما حق نداری به بنی هاشمی حرف بزن. تا دیگه پیامبر اواخر دیگه رسالتش در مکه یه کاری کرد که دیگه همه شوریدن، نه دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، ماجرا جدی شده، برده های ما آدم شدن برای خودشون، زنا آدم شدن، این خیلی خطرناکه، ما اینو دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. جالب مثلا میترسن، مثلا من نقل تاریخی براتون بگم خیلی جالبه. میگه که انصاب الاشراف جلد 10 صفحه 289 و اسطلقابه جلد 3 صفحه 646 میگه عمر ابن خطاب به قصد کشتن پیامبر حرکت کرد. اون خواست بره بکشش. آنو اسلام نیورده بود اون موقع. فردی از او پرسید آیا از انتقام بنی هاشم و بنی زهره نمیترسی؟ بنی زهره فامیل مادری پیامبر حضرت آمنه. گفت داییاش من تیکه تیکت میکنن بشین سر جا. میترسید انجام نداد. آیا ایمان آورده بودن اون موقع؟ نه. اما میگفتن شما حق نداری. این چیز عشیره. امیر المومنه از اینم محروم ماند. که حضرت میفهمن اولین کسایی که پشت منو خالی کردن خود عشیره منه. یعنی حتی اینا عربی هم به من نگاه نکردن. در مظلومیت امیر المومنه. تنهای تنها موند حضرت. اما آخر که دیگه مسلمان اذیت و زیاد شد شروع کردن کوچ کردن، اینا دیگه با هم جمع شدن یه پیمانی با هم دیگه بستن که دیگه ارتباطمون رو باید با بنی هاشم قطع کنیم. جالبه بنی هاشم اخراج شدن رفتن به شعب ابی طالب. این نکته شما الان تو ذهنتون اینه که تو شعب ابی طالب فقط کیا بودن؟ مسلمونا، درسته؟
خیر،
کفار و مشرکین بنی هاشم هم اونجا بودن به غیر از ابولهب. ابولهب تنها گزینه استثنایی بود خانواده ابولهب که اجازه داشتن. کفارشون هم گفتن کل بنی، یعنی باز همینجا نمیتونستن تفکیک کنن اسلام از عشیره، مثلا کل عشیرتون باید بره اونجا. که دیگه سالها گذشت و سه سال اونجا بودن، سال دهم بعثت یک عده‌ای از بنی عبد مناف و بنی قصی که زنایی از بنی هاشم داشتن، میا اثر زن دادن بین چیز، اینها رفتن تحریم و شکوندن و گفتن بابا اینا دارن گشنگی میبینن، صدای گریه میگه این بچه‌ها از چیز میزدن. امیرالمومنین میفهمد اونقدر اوضاع بر ما سخت شد در شعب ابی طالب، هم حضرت خدیجه از دنیا میره هم حضرت عبدالمطلب، انقدر اوضاع حضرت ابو طالب ببخشید انقدر اوضاع خرابه که امیرالمومنین میفرماد سه نفره و بعضا شش نفره یه دونه خرما میخوردیم. حالا شش نفر هم سه نفر یه دونه خرما، حصه های خرما رو میکوبیدیم باهاش آرد درست میکردیم، نون درست میکردیم، اونم میخوردیم. تحریم اونه نه اینی که ما داریم. اونجور تحمل کردن که خدا گشایش رسوند. سرانجام اینا دیگه عشایر با هم جمع شدن گفتن یه راه داره، ما باید اینو بکشیمش، این فایده نداره. گفتن خب بنی هاشم تیکه پاره میکنه. گفتن بعد یه کاری کنیم هزینه برای بنی هاشم بره بالا. راهکار چی بود؟ 40 تا عشیره جمع شدن، هر کسی یه نفر رو معرفی کرد، 40 نفره گفتن میریم تیکه تیکش میکنیم تو رخت خواب. این راهکار بود. محضر شما عارض بشم که اون شب هم معروف شد به لیلة المبید که امیر المومنین علی علیه السلام رفت جای پیامبر خوابید. و زیبایی این کار اینه که حضرت اون ملافر هم کشید رو صورتش. اینا وقتی رسیدن یعنی میتونستن ملافر کنار نکشن و بکشن تیکه تیکه کنن، اما به دلشون افتاد کشنید این که علیه. یعنی تا این حد جان برکف، یعنی تهش میگفتن آقا بذاریم ملافر رو بیشون بیاد یه وقت بشون بشن. پیامبر شبانه پوچ میکنن به مدینه و وجهه تازه. حتی اینم به شما بگم این که پیامبر به مدینه میره، این حتی خیلی بی ربط نبینید به نسب مادری پیامبر که به مدینه برمیگرده و نسب مادری هاشم که به مدینه برمیگرده، چون تو مدینه فامیل داشتن، باز همه یه همچین پشتوانه هایی بوده. بله من خیلی چیزا رو دیگه واقعا میگذرم، چون و اوایلم که اسلام آورده شده بود عده از بنی هاشم جلو پیامبر اومدن تو بدر و احد جنگیدن از بنی هاشم. مثلا یکیش برادر امیرالمومنین طالبه، اصلا به پدرم امیرالمومنین بر هم میگن ابو طالب. یکی دیگهش برادرش دیه عقیل، این عقیل اعجوبه ای بوده ها، حالا ظاهرا آخرش اوقات به خیر شد برادر امیرالمومنین. اما امیرالمومنین یه روز یه نفر داشت در مورد مظلومیتش حرف زد، گفت به من ظلم شده. حضرت فرمود از من مظلومتر رو کره زمین پیدا نمی‌کنی. گفتن چطور؟ حضرت فرمود بچه‌ام که بودم این عقیل رو می‌خواستن بهش دارو بدن، این چشمش درد می‌کرد، می‌خواستن دارو بریزن تو چشش، مثلا حالا جوشونده بود چیزی بود، این میترسید، میگم منو دراز میکنن تو چشم من میریختن، من سالم بودم که او ترسش بریزه و تو چشم او میریختن. بعد هم که دیده دیگه رفت سمت معاویه و اون ماجرا که امیرالمومنین آتیش سمت دستش گرفت و اما اینا بعدا هم اسلام آوردن. یه خورده که اسلام تو بنی هاشم جلوتر رفت، همه بنی هاشم مسلمان شدن. بعد بنی هاشم هم تعدادشون زیاد، از بنی امیه به لحاظ عددی بیشتر بودن. تعداد یه داستانی داره تو این اشیره ها. آخ کوریخونی ها اینا داشتن، ما 1000 نفریم شما 993 نفر برید بمیرید. بعد اینا میگفتن برو بابا بیا بریم قبرامونو بشموریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کارشون به قبر شمردن هم کشیده بود. بنی هاشم تعدادش بیشتر بود و به رزمندگی معروف بودن. کسی جیگر نمی‌کرد. یه نفر بنی هاشم از 10 نفر می‌جنگید. جنگیدن و نمونه‌های آزمون‌های نبرد بنی هاشم مثلا معروف بوده. این باعث بعضی از اشیرا به شجاعت معروف بودن. این باعث شد دیگه اینا ترسیدن و به قولی چی غلاف کردن. بعد از فتح مکه که دیگه این خیلی جدی پیش میاد. و بعد از اینکه اسلام آمد، عباس مسلمان شد و دوباره اون منصب سقایت و حجاج رو بر عهده گرفت. دوباره داستان درست شد. چرا از بنی هاشمه؟ یعنی این بحث اسلام و چیزا اصلا اینو تفکیک نمی‌کنه. همینجوری که جسارتا ما هم گفتم بحث فک فامیلامون از دین و خدا و پیغمبر و قانون اینجور چیزا نمی‌تونیم تفکیک کنیم. ما هم اینه هموناییم. یه خورده حالا قبول دارم دوزمون بهتره، یه خورده کارمون درست‌تره، اما یعنی شرک در ما هم هست. کم و زیاد داره، بعد بپذیریم اینا درو می‌ریزم معیارمون برادر دینیمون باشه. نکته به شما عرض بکنم، شما برادر خودتون دنیا نمی‌شناسی ها. یوم یفر المرء من اخیه، اما برادر دینی تو می‌شناسی. این چیو می‌خواد برسونه؟ که وا اصلا معیار اونه، الا اینکه برادر خونی شما برادر دینی تام باشه. باباتو نمیشناسی، پسرتو نمیشناسی، پسر و پدر یقه همدیگر رو میگیرن اصلا حق الناس میخوان، چی میگی؟ در همین دنبال برادران دینی باشید، یا بچه هاتون و برادران خودتون رو برادر دینی کنید. یعنی پیوندتون پیوند دینی باشه، پیوند بر مبنای ولایت امیرالمومنین باشه. یه جا کارت دستت برمیاد برای کسی، ببین اون آدم کدومشون امیرالمومنینی تره، کدوم سالم تره، کدوم صفات درستی داره، اونو دستشو بگیر. همینجا یه نکته ای رو عرض میکنم، ما یه طرحی دادیم الحمدلله چند نفری گرفته و پیغام پسخان بر ما میرسه دارن کار. اگه پول داری یکی از کارهای خوبی که میتونی انجام بدی اینه که آقا چند باید خونه بساز. اگه خونه خالی هم که داری وقت نمیدین، اصلا بعضی اصلا خونه خالی دارن وقت نمیدین اجاره بدن. آقا تو همین مسجد دای ندبه دای کمل این طرف اون طرف یه جوونی رو میبینی، خب این جوون جوون مسجدیه، چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه هزینه‌اش. میگه آقا 2 سال 3 سال خونت با من، چی ازت کم میشه؟ بابا این همه گذاشتی که نه، یه بخشی از پولت بذار واسه این کن. یه چند سالی پیش ما پیشنهاد دادیم الحمدلله خبرش داریم، یه دیدارن کارو میکنن. در یکی از این شهرها طرف رفته 2 تا 8 واحدی ساخته، فقط گذاشته برام میکنه، میره تو مسجد میچرخه، یه جوونی پیدا میکنه، میگه من دومای بچه‌م مسجدیام. ببین این صبح جمعه خوابش زده بلند شده اومده برای امام زمانش داره اشک می‌ریزه، اولویت داره برای من. باید منتظر باشیم وزیر مسکن بیاد بسازه. آقا نمی‌سازه چیکار کنیم؟ بنده خدا میگه 6 سال وزیر مسکن بودم، افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم، چیکارش کنیم؟ داره مصاحبه میکنه میگه بشینیم خاک بریزیم رو سرمون لم بدیم، بابا گناه جامعه رو گرفته. این از این بر مجرده، از اون بارم که اونا مثل هورولین میان تو خیابون. بعد فقط هم باید به این بگی که تقوا پیشه، دوغ بخور تقوا پیشه کن، دوغ بخور تقوا پیشه کن. بارا گفتم یکی از این بچه ها رفته پیشه که از این مسئولین گفته فشار داره بهم میاد، گفته دوغ بخور. قرار نیست گاو مشکل حل بکنه، که توی مسئول باید حل کنی. این بود که با گاوداری میزدیم الحمدلله هم شغل زیاد میشد هم دوغا رو میدادیم بخورن، یخت حالا کافور هم بریختیم توش. این چه وضعشه؟ من خودمو شروع کنیم. هر کس به خود 4 نفر 5 نفر فک و فامیلاتو میشناسی، آشنایانتو میشناسی که بچهای آدمای خوبی هستن، همون آشنایانتون هم شروع کن. میگی شناخت ندارم نمیدونم فلان، بالاخره یه جامعه هست، جامعه مسجدی، جامعه فامیلات، یه بچه مؤمنی رو میبینی تو فامیل دستشو بگیر. اینجوری میشه شما بتونی اسلامو درست کن و دعا دعات الناس به غیر السنتکم با مردم به دین فرا بخونید به غیر زبون عمل کن. این همه بی نماز میبینید از ماهاست، بس که ما بد نمازیم. یارو میبینیم بابای ما، مادر ما نماز خوندن و غیر نماز خوندنش هیچ فرقی نداره، نماز داره میخونه، دروغ داره میگه. تو تربیت اسلامی توصیه شده اون زمانهایی که شما میخواید نماز بخونی مهربون تر باش. اصلا بچه بگی این زمانه این اصلا یکی دیگه میشه، نه اینکه وسط نماز وایسی میذاره تخت کله بچه داره اونم. به زور بچه رو برمی‌داریم یه سر یه مهر جنگ و جدال درست میکنه. ما داشتیم که از این اقوام بچه 5 ساله رو از خواب بیدار میشه 4 صبح میبرد مدرسه. خداش گفتیم بخوابه. خداش گفتیم بخوابه، هنوز بوده واسش. برش می‌داش بعد مستحب حالا مسجد رفتن دیگه. میبردش مسجد بعد حالا تو اینا خوابو داری از بچه میگی، یه چیز بهتر بعد بهش بده دیگه. این بچه شده بود دشمن نماز. یعنی کل ببین یه نماز برگزار میکردن 3 محافظ میذاشتن برای نماز جماعت، یه دونه سمت خانوما، یه دونه سمت آقایون، یه دونه خود مکبر به پای حاج آقا بود. میومد چیکار میکردن؟ سجاده های جزاست میندازن، مهر میذارن همینجا هست دیگه. میگرفت اینطوری یهویی میکشید این مهرا، راه میگرفت این و الله اکبر الله اکبر، همه دنبال مهر بودن. این میخواست ببین یه اقامه کننده صلات، شنیدید؟ این برهم زننده صلات بود. مگه چی نداشت از نماز؟ ما رفتاره ما حالا من دو تا نکته تاریخی جالبم براتون میگم در مورد سقیفه که ببینید چطور تأثیر گذاشت. بعد از رحلت پیامبر سید بنی هاشم اختلاف نظر افتاد. کیه؟ بر مبنای اون داشته ها و شایستگی ها کی بود؟ نه امامت ها، نه اسمت، اون چی مردم میدن. اختلاف نظر تو خود بنی هاشم افتاد. یه دی میگفتن علیه، یه دی دیگه میگفتن کیه؟ عباسه، عموی پیغمبر. برای همین شما میبینی این جماعت پشت سر امیرالمومنین نمیاد. یعنی خود بنی هاشم منشق میشه، میگفتن آل ابی طالب و آل عباس، باز اینا دو شاخند، نیومدن، سکوت اختیار کردن و این امیرالمومنین رو تنها گذاشت. و جالبه حتی به حدی خلیفه شدن ابوبکر بر برخی از قریشی ها سخت اومد، از جمله که ابو سفیان میگه برای چی رفتی سراغ ابوبکر؟ او از بنی تیم ازل قریشه، ذلیل ترین عشیره است قریش، ساختاره. اومد بعدش با امیرالمومنین بیعت کنه ابو سفیان. گفت یا علی من با تو بیعت میکنم، بنی امیه را میرم، با کارت نذار آبرو برای قریش نمونه. حضرت فرمود من بر این مبنا با کسی بیعت نمیکنم، این ساختارا رو بریزید دور. حضرت ماده اسلام رو ادامه بده، اونا میگن نه این ساختاره عشیره ایمون رو بده ادامه بده. خلیفه دوم از بنی ادعی بود. اینا همشون جز عشیره های کم ارزش قریش بود. تو قریش بنی امیه، بنی هاشم اینها بود. و جالب بدونید که در برخی از نقل‌های تاریخی دیدن که بنی هاشم تا 6 ماه به ابوبکر بیعت نکرد. و ابوبکر خودش رفت و جمعشون بقولی خودشو دعوت کرد اونجا، رفت اونجا نشست و دیگه اونم گفتن ولش کن ماجرا تموم بشه بره. این اتفاق افتاد. یه صلوات نت بفهمید. این ماجرا حتی تا سالهای بعدم ادامه داره، تا زمان امام رضا، تا زمانی که عرض کردم ائمه پایانی ما چون مادرشون کنیز بودن یعنی عرب نبودن اینا بر نمیتافتن. سلمان فارسی از خلیفه دوم دخترش خواستگاری کرد. عبدالله ابن عمر رفت از امرواس خواست، گفت این ننگ برای ابد تو تاریخ ما خواهد مون که یه غیر عرب میخواد با ما ازدواج کنه. ببینید چه شرایطی شد. از امرواس خواست با یه حیله سلمان رو منصرف کنه. حاکمای شهر بعد از اسلام ها، این آقایون اومدن سر کار، حاکم شهر اگر یک نفر از موالی مسلمان بود، ایرانی بود منتها، خواستگاری انجام میداد و بدون حواس اینا ازدواج صورت میگرفت، دقت بفرمایید، حاکم اون شهر اجازه داشت حکم طلاق جاری کنه. میگم اصلا شما به هم طلاقید. ساختار عشیره کامل برداشت. حتی میخوام بگم تو بنی هاشم هم این هست. مثلا گفتن عبدالله ابن حسن، ابن حسن میگه عبدالله محض، چون از اون طرف از طرف مادرش هم علویه. توهین میکردن به ما، برخی از نزدیکان بعضن توهین ها رو میکردن متاسفانه. حتی این مسئله به معماری میکشه، اینو دقت بفرمایید. تو زمان اموی ها حجاج ابن یوسف برادری داشت به اسم ابو یوسف، مأمورش کردی برو خونه عبدالمطلب رو بخر، اونم نمیفروختن. نماد عشیره ایشون بود. 100,000 درهم خرید. خرید یه ساخت و سازی انجام داد، از اون موقع بعد معروف شد به خانه ابو یوسف. تموش. گفتن اثر عشیره ای اینا رو هم بعد بین ببرید. یا یکی از دربای مسجد الحرام اسمش باب بنی هاشم بود از قدیم. تو زمان مهدی خلیفه عباسی دستور داد که اون دور کعبه بزرگتر بشه، یه در رو عقب‌تر زدن، بزرگتر در زدن و معروف شد به باب بنی عباس. بنی هاشم نه، شاخه ما فقط، شاخه بنی عباس. بنی عباس کم به اهل بیت ظلم نکردن با اینکه از بنی هاشمن. این دعوا نیست، مثلا این اثرات ما متوجه نیستیم. الان مرتفع ترین ساختمان این شهر چیه؟ برج میلاد. میلاد یعنی چی؟ این اثر روانی داره. مردم نشسته بودن، اتفاق تو تاریخ افتاد جلو چش مردم، یه مار خیلی بزرگی وارد مسجد شد، خزید اومد، همه فرار کردن. یه ماری مثل مار پیتون، مار گنده. بعد اومد کنار منبر امیرالمومنین، امیرالمومنین سخنرانی داشت میکرد، خطبه میخوند، قطع نکرد حضرت. ماره پیچید اومد بالا، نزدیک صورت حضرت قرار گرفت. اینا فرار کردن، گفتن علی بلای سرمون بیاره. بعد این از معجزات امیرالمومنینه، حالا با بقیش کار ندارم. اون دری که ماره اومد تو معروف شد به باب الثعبان، در اژدها، ماره بزرگ. معاویه هر کاری میکرد تو ذهن مردم بود دیگه، باب الثعبان، اون دری که چون دیده بودن جلو چششون بود. معاویه از آفریقا رفت فیل آورد، فیله رو از اون در آورد تو مسجد. افردا گفتن دره اون فیل اومد، شد باب الفیل. الان مسجد کوفه میرید باب الفیل اسمش دید. بعد الان هم بری، بعد من پرسیدم از شهرداری چیا که آقا چرا اسم این شورش شهر، چرا اسم این برج میلاده؟ گفتن به مناسبت 100 سال میلاد امام خمینی است، بهش برج میلاد. گفت توی شهری میلاد امیرالمومنین بود، به کسایی که اسمش میلاد بود جایزه دادن. نه میگاتون تو بزرگ برج امام خمینی دیگه، اگر هم بخوای بذاری. نه برج این احتمال اسم یکی پسر یکیشون میلاد بوده. ما که میشناسیم این جماعت چجوریه. خب ما هم اسمش کرده. حتی کشید توی این ابوبکر تو سقیفه رو اینها دست گذاشت، رو این ساختار استادانه باید. اولا یه اختلاف انداخت بین کی؟ اوس و خزرج. گفت یکی از شماها خلیفه، علی رو که اتفاق نظر داریم نباید باشه، اما کی باشه؟ گفت به اوسه، گفت حاضری خزرجی باشه؟ میگفت نه. گفت خزرجی اوس. اونا حاضر بودن غریبه بیان، اما یکی از خودشون نباشه. اختلافات دامن زد. از اون طرف گفتش که پیامبر از قریش بوده، جانشینش هم از قریش، کشون تو قریش. عباس عموی پیغمبر که حالا ادعای سیادت بنی هاشم رو داره میکنه، آدم سستی بود. مسائل دیگه هم داره که من دیگه حالا واقعا نمیگم دیگه. خب یعنی زمانم نیستش. چیزای نقل شده در مورد ارتباطاتش با هند، مادر معاویه، تو تاریخ خدمت شما عرض کنم. اون هم یه خورده شل گرفت و شد همینی که نباید میشد دیگه. و اینها مسلط شدن، بعدش هم دیگه یک جوری برگردوندن و ساختاری برایش. مثلا معاویه نامه به زیاد نوشته، به زیاد ابن ابی، ببین چی میگه. میگه با عجمها و عجمها مسلمونن اینا و غلامهایی که تسلیم میشن به روش عمر ابن خطاب عمل کن. خاری و ذلت آنها در این است که اعراب بتوانن از آنها زن بگیرن و ارث ببرن، اما آنها از این حق محروم باشن. اونا حق ندارن از ما عربا زن بگیرن و سهم ایشان از بیت المال باید کمتر از عرب باشد. حالا امیرالمومنین اومد برابر کرد این سهمو، به عربیتشون برخورد. امیرالمومنین 3 جنگ داره. با کیا جنگ داره؟ با خودشون. برخلاف 3 خلیفه قبلی که با رومیا و مصریا و ایرانیا جنگیدن. اصلا ببین 2000 سال جلوتر از این جماعت بوده. نمیفهمیدن این کارا رو. در جنگ ها آنها رو پیشاپیش بفرست. میگه عجما رو، ایرانیا رو بفرست جلوتر. تا راه را آماده کنن و درخت ها را از سر راه بردارن. آن را از امام جماعت حضور در صف اول نماز منع کن. هیچ یک از مرزهای مسلمین را به ایشان نسپار و آنان را فرماندار هیچ شهری نکن. غیر عرب نباید قضاوت و حکمرانی مسلمین را در دست بگیرد. قاضی از بین آن نباید بیاد. این شیوه و سیرت خلیفه دوم درباره اینان بود و جزایش از امت پیامبر به ویژه بنی امیه بهترین جزاست. و بهترین کار را کرد. این همون چیزایی که قرآن به عنوان حمیت جاهلیت ازش یاد میکنه. متعصب جاهلی که شما داشتید. همه اینا برگشت. کاری کردن با اهل بیت که لیت اشیاخی به بدر شهدو. من دیگه مثلا دلم نمیاد نخونم. مسلمون شده بودن میگه عبدالرحمن ابن عوف سعی داشت امیه ابن خلف رو در نبرد بعد از هلاکت نجات، از کفار بود. اینا مسلمون شده بودن، داشت فراریش میده تو نکشنت. بحثای عشیره ایشون. یکی از انصار چرا از مهاجری نبودن دیگه، یکی از انصار دید این میخواد فامیلشون رو فراری بده، سری متوجه کرد، از اون برید بکشینش، سری کشتنش. یعنی تو جنگ اینا به پای همدیگه بودن، حتی سر کریخونی تو جنگ اینا رایت الانصار میاوردن، اونا رایت المهاجرین. اینا پرچم خوش میاد. آقا رسول الله فرمود بابا یه پرچم بیارید، شما امت واحدید، کی میخواد درست شید، کی میخواد اینا بود. یا مثلا در مورد خلیفه دوم نقل شده که بعد از جنگ بعد جنازه کشته ها وایستاده بود و شعر اسود ابن یغوس رو زمزمه میکرد و براشون گریه میکرد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح برادر رضایی عثمان بود، برادر شیریش بود. پنج نفر رو پیامبر 5-6 نفر رو دستور داد مکه آزاد شد به هیچ کس دست نزنید، اما این 5 نفر رو گردن بزنید. یه نکته ظریفی هست، این 5 نفر چه ویژگی داشتن؟ علیه اسلام کار فرهنگی کرده بودن، خیلی جالب، حجب میکردن، شعر میگفتن، کار فرهنگی. اون که اسلحه دست گرفته بود ابو سفیان رو فرمود کاری نداشته باشه، اینا رو گردن بزن. اینا دستگیر کردن آوردن، عثمان اومد چیز کرد، وساطت کرد. و من وساطت میکنم نه آقا رسول الله، ساکت. دو بار سه بار تکرار شد، بعد دیگه حضرت فرمود برش دو بچ. پیامبر که انقدر بخشنده بود اون وحشی قاتل حمزه رو بخشید، اما گفتن چرا دفعه اول نبخشیدی؟ حضرت فرمود که من منتظر بودم یکی بزنش دیگه، که من مطمئنم اونجا امیرالمومنین نبوده. از این باید فهمید، گوش کنید، یک جاهایی ولی مجبور به سکوته، اما کلیت رو گفته، تو بفهم درست عمل کن. نکته ظریفی در اینو. مالک مگه 3 مرتبه امیرالمومنین بهش نگفت برگرد؟ درست یا نه؟ چرا برنگشت؟ یا باید بپذیریم ولایت پذیریش مشکل داشته، یا فهمیده که من دوتای اولی مشقیه، من دارم میگم برگرد که اینا رو ساکت کنم، تو کار تموم کن. دفعه سوم که گفتن اگه علی رو میخوای زنده ببینی برگرد، برگشت، که جان امام معصوم به خطر افتاده بود. اینا رو باید فهمید. بعضی موقع ولی انقدر اوضاع به هم میریزه که دیگه حتی اشاره هم نمیتونه بکنه. گفتیم مقداد میگفت ما دست به قبضه شمشیر برده بودیم، نگاه میکنیم به چشمای علی وقتی از زهرا داشتن میزدن، ببینیم باید دفاع کنیم یا نه. باز اون ولی جامعه اینطور میشه، شرایطی که نمیتونی حرفی رو صراحتا بگی. شما همین آتش به اختیار چه برداشتی ازش دارید؟ یعنی آقا این بدنه این بغل نمیتونه حرف منو به شما برسونه، بفهم درست عمل کن دیگه، کارو درست انجام بده. مورد دیگه که تو سقیفه و ماجرای حضرت زهرا و توی خطبه به شدت به نظر من پررنگه، بی توجهی به شخصیت زن بود، که اینا زیاد چون فضا نیست میذارم سال دیگه انشالله بحث، من بخشم یه سرفصلای مون برای سال دیگه خواهم گفت، حالا هر جای برنامه داشته باشین تو اینترنت میتونید پیدا کنید. دختر اگه به دنیا میومد میدیدن همدیگر رو میگفتن خداوند از ننگ او تو را در امان بدارد، خزینه های او را کفایت کند و قبر را دامادت نماید. یعنی شوهرت زن دخترت بره تو قبر دامادت کنه. هشام کلبی یه کتاب نوشت در مورد موعودات، دخترای زنده به گور شده. سعد ابن ناجیه جد فرزدق 300 تا دختر را زنده به گور شدن نجات داد. انجیو تأسیس کرده بودینه که می‌خواستن دخترش زنه بگیرن، میگه بده من خرجش رو میدم، تو رو خدا نکشش. وحشی بودن بابا. یکی از اینا که حالا به خاطرش حفظ سری در مثال اسمش رو نمیارم، ما بعد از چیز اسلام گفتش من یه بار دختری داشتم نگو زنم یواشکی بزرگ کرده بودین و نفهمیده بودیم. از کنار خیمه داشتم رد می‌شدم صدا دختر بچه‌ای دارم، گفتم یه دختری، گفت راستش بخوای دخترته. گفتم باش، اینو گرفتم آوردمش بردمش تو بیابون چاله کندم، با خودش چاله رو با هم کندیم. تو چاله درازش کردم، اول فکر کردم بازیه، شروع کردم روش خاک ریختن. این انگشت منو که گرفته بود ریختم خاک رو سرش، همینجوری اون جون داد، این دست من تو انگشتم تو دستش مونده بود. خدا منو میبخشه یا نه؟ اصلا اینا آدم نبودن بابا، به خدا این الان کافر باشی اصلا دین نداشته باشی آدمی دیگه، ته دلت یه پرنده رو بعضی موقع نمیدونست بال بال زدنشو ببینی. چه جماعت بر رسول الله رفته تو چه جماعتی؟ برای زن هیچ ارزش قائل نبودن اصلا. بینشون یه چیزی بود، ضرب مسئله بود، میگفتن شاوروهن نه خالفوهن نه، با زنها مشورت کنید، حتما مشورت کنید، هرچی گفتن برعکسش انجام بدید. بعد آوردن اینا رو نسبت دادن بعد از بازگشت جاهلیت به پیغمبر متاسفانه، که این در واقع این جمله معروف از یکی از خداشونه که به قدرت هم رسید، از خودشونه. ضرب المثل داشتن، از نشانه های حماقت و خریت این است که از زنی اخذ رأی کنی. حالا تو اینجا چیه؟ حضرت رسول الله در جریان صلح حدیبیه با ام سلمه مشورت میکنه. اینا همینطور نگاه میکنن. حضرت پیامبر میفرماید طلب العلم، یادگیری دانش، فریضه است بر کل مسلم و مسلمه. و میگه کل مسلم کافی بود، مسلمش هم یعنی زن مسلمانمه. با بذارید درس بخونن اینا، بذارید برن چهار تا کلاس یاد بگیرن. چی برای این؟ فقط برای زایدن به درد میخوره و کارکرد جنسی داره، همین بود. جای دیگه حضرت فرمود خداوند برگردن هر زن و مرد مؤمن و آزاده و بنده حق واجبی دارد و آن آموختن دانش و ژرف‌اندیشی در آن است، مؤمن و مؤمنه هر دوتا با هم دیگه. باز حضرت فرمود هر کس دختری داشته باشد و او را خوب تعلیم دهد و ادب آموزد از جمله کسانی است که دو برابر اجر میبرد. پسر یه 100 تا ثواب داشته باشه و 200 تا بیشتر کرد، یعنی گفتن ای دیگه واقعا شورشو در آورده. هیچی نمیگه برابر با مرد، میگه دو برابر. خیلی بزرگ بود. شما نمیدونید وقتی مثلا نصف بر زن گفتن نصف ارث میبره چه جنگ و جدالی شد اونجا. گفتن ارث چی ارث میبره؟ مگه گوشی موبایل از ما ارث میبره؟ یه کالاه. جالب، مثلا موارد متعدد داریم که اینا یواشکی زناشونو میزدن. پیامبر به شدت من میفرمودین و اینا میزدن یواشکی. مثلا اینو براتون بخونم، جالبه که بفهمید زدن زن از کجا در اومد، چی شد اینا. یه هایی سا نه، بنده یه سخنرانی دارم مشهد، 3 جلسه است، خیلی با شیعه شدن الحمدلله، یعنی تماسای مؤسسه گرفتن. یک جلسهش روانشناسی عمل کرده جناب خلیفه دوم در برخورد با زن هاست، از منابع اهل سنت، که کلا با زن ها چطور برخورد میکرد قبل از اسلام، در زمان پیامبر و بعد از پیامبر. مثلا طرف اومده همیشون دید پیامبر دست زناش ناراحته، فرمود چرا نمیزنیشون؟ بزنشون یا رسول الله. نه جالب، پیامبر تعجب کرد گفت یا رسول الله من جمیله بنت ثابت رو چونان زدم که با صورت خورد زمین. چرا؟ چون از من چیزی خواست که من قادر به انجامش نبودم. مثلا میتونی اینو بخری؟ نمیتونم بخرم. نه، شفعل هم یه دونه با صورت طرف خورده زمین همونجا. یا همیشون رفت خواستگاری آتکه بنت زید بن عمرو، او شرط کرد که اجازه بده مسجد برم، دو کتک هم نزن. با اکراه پذیرفت، گفت این مایه ننگ بود، این از من شرط خواست من نزنمش، خیلی ما چیکار کنم. یا میدونید جناب خلیفه سوم دختر خوانده پیامبر رو، دو تا از دخترخوانده های پیامبر رو گرفت، رقیه و زینب رو، یکیشون رو اونقدر زد که مرد، رقیه رو اونقدر زد مرد. همون شبی هم که مرد، دقت بفهمید، همون شبی که مرد رفت با یه زن دیگه هم بستر شد، سر خواب که اومد غسل نکرده بود، میخواست جنازه رو ببر بذاره توی قبر. آقا رسول الله فرمود کسی که غسل نداره نره تو قبر، به روش نیاورد رفت تو قبر. آقا رسول الله گفتم کسی که غسل نداره نره تو قبر. ببین اینقدر مهربون بود، حتی اونجا هم اشاره نمیکرد آبروی یه نفر نبره. اینا دخترای خاله خواهرای خدیجه بودن که خدیجه آورد و بزرگشون کردن، دختر خوندای پیغمبر بودن، با دوتاشون عثمان ازدواج کرد. توی این زبیرم خیلی سخت گیر بود، خیلی خیلی عجیب. حالا من اون سخنرانی که خواستی کاملش رو شنید. جالب اینجاست که پسر خلیفه دوم ابن عمر میگه که من از این که آیهی در موردم نازل بشه خیلی میترسیدم، برای همین تا پیغمبر زنده بود زیاد نمیتونستم اینا رو بزنم. به محض این که پیغمبر سرشو گذاشت زمین دیگه خیالم راحت شد، آیه جدید تورا نیست، دستمون باز شد، دوباره شروع کنده بزن اینا رو. این مشیه. حالا تو این جامعه تنها مدافع امیرالمومنین کیه؟ عشیرش؟ نه. کیه؟ یه زن. دید چقدر فضا عجیب شد یهویی؟ یه زن اومده داره سخنرانی میکنه تو خطبه فدکیه در مورد علی. سرفصلهایی رو اشاره بکنم از خطبه فدکیه، خیلی جالبه. اون سه شب برید گوش کنید. عمری باقی باشه سال آینده مفصلتر بحث میکنیم رو خود خطبه فدکیه، چون این مقدمات واقعا لازم بود. من همین امسال میخواستم کامل شرح خطبه فدکیه بگم، بعد دیدم بدون این بسترهای اصلا چی میفهمه طرف. بگم حضرت زهرا دفاع کرد، یه نگاه احساسی صرفا شما دارید، اما الان باید بفهم اصلا یعنی چی زن اومد دفاع کرد. زن چه باید کتکش زد؟ فلز وقتی شما میشنوی که حضرت زهرا رو زدن باز تعجب نباید بکنی. شنو مشیشون این بوده؟ یعنی چی زن بلند شد اومده این وسط چیکار داره؟ حضرت تو خطبش به چند تا چیز اشاره میکنه. یک، بازگشت به دوران جاهلیت. آیه قرآن براشون میخونه، یه شما رو دوباره برگشتی. دو، تو سرشون میزنه که کی بودید چی شدید بعد اسلام؟ از چاله‌های آب میخوردید که شترانتان آن را میالایدن، جسارتن توش ادرار میکردن. یادتون رفته حالا آدم شدید به برکت اسلام؟ سه، اشاره به این که این جنگ ها چون میدونست تعدل اینا که چرا از ما کشتن، کار نداریم اسلام بوده، بابا من کشته، این جنگ ها به دستور کی بوده؟ خدا و پیغمبر. چهار، زمانی که همتون در میرفتید کی از پیغمبر و اسلام دفاع کرد؟ ذکر فضایل امیرالمومنین. شاید سوال براتون میشه که چرا مستقیم به قدیر اشاره نکرده حضرت؟ در ادامهش اشاره میکنه، جلسه که تمام شده داره برمیگرده، یه نفر میگه یا فاطمه اگه این حرفا رو زودتر به من گفته بودی ما حتما با علی بیعت میکردیم. حضرت فرمود وا عجبا انسیتم یوم القدیر؟ یوم القدیر رو فراموش کردید شما؟ روز قدیر حجتی برای کسی باقی نگذاشته، دلیل حجت رو تموم کرده، بهانه ای نگذاشته. این حرفا چیه؟ دو سه جا حضرت ذکر میکنه. اما نکته چیه؟ این که اینا مستقیم اومدن دزدیدن ولایت امیرالمومنین. اون میدونه این کارو کرده. اصلا گفتن نداره، اصلا داره افتخار میکنه. حضرت فطرت اینها رو هدف گرفته بود. جای دیگه عرض کردم اشاره داره، بعد همین خطبه اشاره داره. نکته بعدی دقت کنید. اینها ولایت امیرالمومنین رو گرفته بودن؟ امامت امام علی رو گرفته بودن؟ نه. امیرالمومنین کماکان امامه. حکومت رو گرفته بودن. و مدعی بودن این حکومت اسلامیه. حضرت اینو زد. چجوری؟ با جانشین پیغمبر یه مناظره قرآنی کرد، درست یا نه؟ مناظره قرآنی هم کرد نه حدیثی. جالب اینجاست که همینایی که میگفتن پیغمبر که توی غیر قرآن که معصوم نیست، همینها به حدیث رجوع کردن. نه حدیث جعل کردن دیگه، دوتا هم شاهد همونجا درست کردن، نه ما شنیدیم از پیغمبر و فلان. حضرت زهرا میگه فرمود نه قرآنی بحث کنید. و شکست خوردن. اینجا یه سوال شد، یه زن خلیفه مسلمی چی بیشتر میفهمه؟ ببینید، و اقرار گرفت ازشون. آیا کسی هست اینجا از من فاطمه بیشتر بفهمه؟ یعنی بهشون فرمود من مثل بقیه زنا نیستم، من مثل زنای شما نیستم. اقرار گرفته تو بخش بخش بخونید خطو فدکیه رو، خیلی جالبه، اقرار ازشون گرفت، یه مناظره قرآنی کرد. و یه نکته، یه موقع شما بخوای یک حکومت دینی رو بشکنی بعد چیکار کنی؟ بیا ببین که مثلا اینها خوب آشغالا رو خیابون جمع نمی‌کنن، حالا بعد دیگه ما خوب چه کنیم؟ حالا یا یه فردی خبری می‌نیم کارمندان شهرداری در لبنان اعتصاب کردن، خب اونجا آشغال جمع نمی‌کنن، تو ایتالیا اعتصاب کردن، خب آشغال جمع نمی‌کنن. آقا اینا یه ساختمون می‌سازن، خیلی هزینه‌های بیخود می‌کنن. میگه آقا هر جای دنیا دولت بیاد توی ساخت و ساز، هزینه‌اش چیه؟ بالاست. می‌بینید مثلا این کلیپ ما تو کانالم گذاشتیم، توی پارک توی آمریکا یه دستشویی ساختن 2 میلیون دلار پولش شده. خیلی پوله. بعد همونجا اون آمریکایی دارن میخندن میگن بابا همون بغل دستشویی بهتر ساختن 100,000 دلار. چیکار کردید شما 20 برابر خرج کردید؟ این همه چیز. اما میدونید چی جامعه اسلامی رو میشکنه؟ این اینکه موقع است مثلا شما بخوای یه امام جماعت یه مسجد خراب کنی، ببینی که آقا ایشون صادش رو خوب تلفظ نمیکنه. دقت کنید، میگه والا الله الصمد، الله الصمد، میگه خیلی عالی، میگه حالا گیر نده یا ملت هم الان بره بورسی 90%شون نمیدونن خوب تلفظ کنن. یه موقع است برگردی بگی که امام جماعت و فلان مسجد است دزده. این دیگه بحث و فهم کن اصلا تمام میشه سوال همین چی. حضرت زهرا سلام الله علیها استادانه دزدی رو چسبون به پیشونی اینا، متوجه اید؟ یعنی جفتن که آقا یه دوز نمیتونه بیاد جانشین پیغمبر باشه. بزرگترین آفتی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه چیه؟ ما همچون حکومت دینی همینه که دشمن استادانه داره این کار انجام میده و داخلی هم در داخل دقیقا دارن همین کار رو چیکار میکنن؟ پاس گل میدن به دشمن. خدا به داد اون کسایی برسه که تو ذهن مردم بیش از اون چی که واقعیت هست جا بیفته که دزدن. خوب دقت بکنید، این نهایتاً میشه سر ماجرای عثمان که دیگه اصلا چی، خود مردم میریزن عثمانو پس میزنن. ایرادشون چی بود؟ همین بود، سرقت اموال بیت المال. دقت کنید خیلی سیاسانه کار کرده ایشون. اینو به پیشونی اینا چسبونده، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. مورد دیگه، برای همینه شما شاید سوال براتون بشه این خطبه 10% هم راجع به فدک بحث نشده توش، اما معروف به خطبه چی؟ فدکی. بس که تو ذهن مردم نشست که احراس میگه این چرا ارث پیغمبر رو بالا کشیده بود. ببین یه بلایی سر این آورد این فدک، مونده بودن چه خاکی تو سرشون کنن. در طول تاریخ هی پس دادن، هی دوباره چی؟ گرفتن. هی هر بار پس میدادن اثبات میشد که به ناحق چی بوده؟ گرفته بودید. هر بار دوباره میگرفتن ظلم رو دو برابر کرده بودن، بیچارهشون کرده بود. میدونی که تو همین خطبه که تموم میشه اون بنده خدا امضا میکنه میگه پس بیا بگی مال شما. دومی میاد پیشش میگه که ببین این سند اینو گرفت اثبات کرد این ماجرا، فردا میاد میگه خلافتم غصبه. میگه خب من نمیتونستم اینجا اینجوری که ای با ما مناظره کرد، من دیگه هیچی نمیتونستم بگم، پس تو برو یه کاری کن. او از اون ور پیچید رفت جلو کوچه، رضا زهرا در اومد و گفت این چیه دست تو؟ به زور از دست حضرت کند و پاره کرد و انداخت اون طرف و آب دهانی انداخت و میان کوچه های شهر سیلی هم از دشمن هم از دیوار خوردم. چون حضرت، حالا اگه این واقعه مال بعد از هجوم به خانه باشه، حضرت تازه بچه سخت کرده نمیتونست راه بره. اگر یه زن بارداری باشه که بچه 6 ماهه داشته باشه، او هم به این سادگی نمیتونه راه بره. امام حسن مثل عصای دست کنار حضرت زهرا میومد که حضرت دستشو میذاشت روی شونه امام حسن مجتبی، راه میرفت کنار ایشون. چه بسا اونجا که داشته خطبه میخونده اگر ایستاده بوده حضرت دست رو شانه امام حسن گذاشته بوده. در مظلومیت امام حسن این هست که خیلی چیزها رو دید. یک جایی هست حضرت در احتجاج شیخ طبرسی داریم بحثی میکنه با مغیره، اینا جلو چشون میچرخیدن، درد اینجاست، نبود که نبینیشون، میچرخیدن. حضرت میفرماد که فکر نکن ما یادمون رفت اون روزا را، تو همون کسی بودی که تو اون شلوغیا زیر مشت و لگد گرفته بودی مادر ما رو، بعد مئتها جوری زدی که خون میچکید از مادر ما.
اگه تمام عمرمون بشینیم زار بزنیم در مظلومیت اهل بیت، حقش ادا نشد. چه میفهمیم؟ چه ظلمی شد در حق بشریت؟ مورد بعدی، حضرت با داستان فدک اشاره اقتصادی داره. آقا جان ولایت، آیه ولایت تو، که توش آیه زکات، اشاره زکات داریم. بی مایه فطیره، پول نباشه با چی میخوای کار بکنی؟ همین مسجد پول نبود با چی میخواستی بسازی؟ پول نبود میکروفون را کجا میخواستی بخری؟ پول نبود رو کدوم فرش میخواستی بشینی؟ بر همین آیه ولایت ما انما ولیکم الله و آخرش میفهم به یعطون از زکات و هم راکعون. بابا یه دی باید زکات بدن که ولایت برپا بشه. دست اهل بیتو خالی کردن. حالا امیرالمومنین تمام برنامهش 25 سال عقب میفته. 25 سال بعد کار اقتصادی کنه، پول در بیاره، خرج اینا بکنه، تألیف قلوب بشه که حرف گوش کنه. هارون در وصفش اومده خیلی دست دهنده و بخشه. شما میرفتی جای در کاخ وای میستادی میگفتی پول میخوام، کد ملی تو ثبت میکردن اصطلاحا، گفتن کدوم عشیره کی هستی؟ 15 دینار بهت میداد. 15 تا 4.2 گرم طلا. زیاده دیگه. خوبه. چقدر میشه؟ شما بیشتر قیمت طلا دستتون والا نمیدونی بود. میرفتی در خونه سنی ها نشیه، میرفتی در خونه امام سجاد در خونه امام کاظم 150 دینار میداد. سره موسی بن جعفر معروف بود، میگفتن آقا هارون رو ول کن برید در خونه بچه های فاطمه. همین شبکه وجوهات رو میگرفت، حضرت خرج میکرد، خرج میکرد، خرج میکرد. این شد که امام رضا داره را میره، جرعت نمی کنن دست بهش بزنن. این شد که مجبور میشن امام رضا رو بیارن ولیعهد کنن که حکومتشون مشروع بشه، مقبول بشه، مردم قبولشون داشته باشن. امام رضا تو نیشابور، نیشابور شهر دوم سنی ها بود اون موقع، شیعه اینم تو سبزوار شیعه بود. 60,000 نفر سنی قلم به دست گفتن یه روایت برامون بخون یا ابن رسول الله. دعواش سر پیرهن امام رضا. دیبل پیرهن امام رضا رو برداشت آورد قم، 30,000 دینار دعوا شد ازش خریدن. 30,000 تا 4.5 گرم طلا، میلیاردی بوده پیرهن. که هر کدوممون این پیرهن رو برداشتن تیکه تیکه کردن، یه آستینشو دیبل بر خودش برداشت. تیکه تیکه کردن که نخ ما با خودمون بذاریم توی قبرمون تبرکی. این یه تیکه تیکه کردن پیرهنه، یه تیکه تیکه کردن پیرهنم داریم قبرتره. چی شده از امام حسین اون برخورد؟ میرسیم به امام رضا این برخورد. آقا جان کار فرهنگی کردن، 20,000 تا بردر امام سجاد خریده، تربیت کرده، آزاد کرده. اونا کجا رفتن؟ بارها در طول تاریخ داریم که کوفه خالی از جمعیت میشد. شیعه ها اینقدر محبان امیرالمومنین زیاد میشدن، میترسیدن، ترسشون اینا رو کوچه اجباری میدادن. کوچه اجباری میدادن کجا میرفتن؟ ایران، یمن، همونجا که شیعه شدن بدن. 20,000 تا برده رو با چی خریده؟ پول داده خریده. پول از کجا آمده؟ موقوفات. متوجه شدید؟ یکی از کارهایی که این پدر سوخته ها میکردن در مقابل اهل بیت، موقوفات رو میزدن. آقا جون بیمایه فطیره. چی کار کنه یک قرون پول نداشتن؟ امیرالمومنین دنبال جهاد بود، دنبال پول جمع کردن نبود که. یه حضرت میفهمون که چنان گرسنگی بر من غالب شده بود که پول نداشتم خورما بخرم. دیدم یه زنی میخواد از چاه آب بکشه، من صدا کردم گفت جوون بیاین اینقدر دلو آب بیرون بکش برای من، من مثلا به پول میده. حضرت فرمود که ای من چند تا خورما هم بدی عوض اجر و مزد چیز من قبول میکنم. حضرت میفهمون اینقدر آب کشیدم بیرون دستان خونی شد که بتونم 6 تا 7 خورما بخورم. سخت گرفتن به لحاظ مالی که چی؟ که خفه بشه ماجرا، نتونن تبلیغ کنن. برعکسش عمل شد.
بنی عباس و دستشون باز میشن، آقای عبدالله ابن عباس میچرخه سخنرانی میکنه، تنها کسی جز خلیفه دوم حق صحبت کردن داره. بعد این طرف ماجرا اهل بیت سانسور، محصور، کشتن، قتل عام کردن. اینا ما فکر میکنه تو آسمون یهویی اومد. آقا جون اگه قرار بود این کارو با معجزه انجام بشه همش، و دیگه ما میخوایم چیکار؟ ما چیکاریم؟ دقیقاً این کارو بعد به دست ما. الان اینجا ما نشسته ماشاءالله ده ها صد ها نفر نشستن دارن سخنرانی میکنن در مورد اهل بیت دارن صحبت میکنن. جرأت داشتی که حرف میزدی. اینقدر تبلیغات علی اهل بیت بود که امیرالمومنین به شهادت رسید تو مسجد ضربت خورده، میگن تو شامات میگفتن تو مسجد چیکار داشت علی؟ اونجا نماز میخونده. میگه تو شام به یه بابای برخوردم، تاریخ نقل میکنه، میگه بهش گفتم چرا به علی فوش میدی؟ میگه خیلی آدم بدی بوده. دن چرا؟ میگفت این زمانی که با عایشه ازدواج کرد عایشه رو خیلی میزد. گفتم اما عایشه زن پیغمبر بوده، چی میگی تو؟ ببین انقدر شوت بوده. جوری شده بود تو زیارتنامه ائمه ابتداییمون دقت بکنید چه عبارتایی داریم. من شهادت میدم قد که به راستی تو چی؟ آتیت از زکات. تو زکات مسلمون بودی، زکاتت هم میدادی. اقمت از صلات. آقا جون تو نمازم میخوندی. آقا تو امر معروف میکرد نهی از منکر میکرد. اینو بذارید کنار ائمه پایانی، امام هادی تو زیارت جامع چی میفرماد؟ میگه ما اهل بیت اینطوری بخونید، ما رو صدا کنیم، صدا کنید. المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. اصلا معروف و منکر تویی، تو بگو چی معروفه. خیلی فرق کرده. طرف مثلا عرض کردم اینو تو سخنرانی قبلی، طرف اصلا این اسمت امام رو قبول نداشتن. من حاضرم قسم بخورم مناظره کنم با هر کی خواست که در زمان ابو عبدالله 200 نفر رو کره زمین نبودن که امام حسین رو معصوم بدونن. دوستش داشتن، محب بودن، بعضن معصوم نمیدونستن. این چیزی که الان برای شما عادی نشستید اینجا، امامو معصومن، تو بازه این نیست. خونه دل ها 1400 سال خونه دل خورده شده، فرهنگ اهل بیت اشاعه پیدا کرده، به سختی با قتل عام دیو و شکیل کتابای امام ها رو بنویسن. 7 سال طرفو انداختن زندان، همه ی روایت ها رو از امام هادی، امام عسکری، دیو و شکیل نوشته بود. روزی که میخواستن دستگیرش کنن، خواهرش دیگه می‌خواستن دستگیرش کنن، کتابا رو که نوشته بود زیر باغچه توی حیاط چال کرد. بعد 7 سال آزاد شد، اومد از راه رسید شروع کرد چال کندن. خواهرش گفت داری چیکار می‌کنی؟ گفت کتابا رو می‌خوام در بیارم. گفت اون موقع که تو رو دستگیر کردن فرداش اومدن خونه رو گشتن، من ترسیدم همش آتیش دادم. الان نشسته تو گوشیش اینجوری اصول کافی نرم افزار اومده جامع و تفاسیر 100 تا تفسیر گشتن توی نرم افزار. چی میگی آقا جون؟ به خدا پوست تک تکمونو میکنن. هیچ وقت در طول تاریخ شیعه انقدر قدرت نداشته که از اینجا اوضاع سوریه رو تعیین کنه. هیچ وقت در طول تاریخ این جغرافیا دست شیعه نبوده که از افغانستان تا مدیترانه کسی نظامی نتونه حرف بزنه. ترامپ چی گفت؟ گفت قبلی من، یعنی کی؟ اوباما. در زمان او ایران 12 دقیقه‌ای خاورمیانه را میتوانست بگیرد. یه سوال، زمان اوباما شما باور داشتید همچین چیز ازتون برمیاد؟ نه. ما میگیم لاف زده خواسته اوباما رو تخریب شخصیتی کنه، باشه. 12 دقیقه نه 12 روز. خوبه؟ ضرب در چندش کردم. تمام دنیا گفتن سوریه تجزیه فاتحش خونده بشه، ما گفتیم نه. حرف کی شد؟ حرف بچه شیعه امیرالمومنین. اونا فهمیدن راز شکست ما فقط از درونه. اونا مدل ما رو میشناسن. گفتم از زهرا میخواست اعتبار زدایی کنه از اون حکومت، چی گفت؟ گفت دزدید. چی دارن میگن؟ دزدید. عمل کردام اینجا بده. یه بابای اومده اینجا دزدی کرده 3000 میلیارد تومان دزدیده، معروف شد دیگه. 3000 میلیارد، 3700 میلیارد پول گرفته دو بازگشت. یعنی تمام اموالش مصادره شد، خودشو اعدام کردن، 3700 میلیارد. اینو دیگه کسی نمیشناسه. اینو دیگه کسی نمیشناسه. همین تو ذهن مردمونه که آه 3000 میلیارد رفت. تو مناظره ریاست جمهوری نشستن، این میگه تو دزدی، که میگه تو دزدی. بر مردم میگه خب الحمدلله هر جفتشون دزدن. 40 سال ما چیکار کردیم؟ بلای سر اینا بیارن اون دنیا. اون چیزی که من از اسلام فهمیدم، من از اسلام فهمیدم که این کاری که اینا دارن با شیعه خانه امام زمان میکنن، خواست قایی و عالی و 100% صهیونیسم جهانیه. میلیاردها دلار خرج کنیم که این مردم بگن دزدن، و الحمدلله خودشون دارن یه کارایی میکنن. آقا شما که میگه خاوری دزد رفت اون طرف، آقای کانادا چرا پسش نمیدی؟ نه پسش بده که بیاری اینجا اعدامش کنی. مردم میگن ای دزده رو گرفت؟ نه نمیذارم. راست میچرخه. از غذا هرسنگا یه عکس هم ازش نشون میدن، ریشه رو تراشیده دیگه، چفیه ننداخته ردیف اول راهپیمایی، ریشه رو تراشیده، کجا وایسته سر میز کازینو داره قمار بازی میکنه. اینه خب چرا پسش نمیدید؟ این که دیگه سیاسی نیست، اقتصادیه. اینترپول چرا پسش نمیده؟ میگه نه این باید باشه. دائم مردم میگن نگاه کن این دوست، ببین رفت دوست، نگاه کن میدوزن میرن اونور، میدوزن میرن اونور. من کاری نیستم توی مملکت، اگر میبودم اینا رو اونورم نمیذاشتم راحت باشن. دیگه از این واضح‌تر نمیشد گفت. خدا فاسد اقتصادی تو امت الهی رو تنبیه میکنه. چه بلای سر قارون آورد؟ با کل اموالش چپوندش تو زمین، همه غلاف کردن. قبرش میگن قارون را میرفت تو خیابون، گفتن انه لذو حزن عظیم، عجب حالی میکنه. میگه وقتی خدا زدش گفتن نه الحمدلله ما مثل قارون نبودیم. و نکته آخرم عرضم تمامی که اهمیت پسگیری حکومت. اونا امامت امیرالمومنین نگرفتن، اما حکومت امیرالمومنین چیو میدونه؟ حکومت اگه دستت باشه یعنی چی؟ یعنی آموزش پرورش دستته. یعنی یه چیزی رو میاری توی کتاب همه بچه‌ها باید بخونن. حکومت دست شما. بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. کار به یه جایی رسیده بود که امام جواد و امام هادی رو معلم ناسبی براشون حکومت گذاشته بود. معلم ناسبی، نه سنی، ناسبی، که فوش میدادن به اهل بیت. میگفتن اگه بتونیم این اماماشون رو ما تربیت کنیم خیلی خوبه. که میدونید که امام هادی استاد ناسبیشو شیعه اسماء اشعری کرد. یارو نقل کرده دیگه، میگه من هر دفعه میبینمش اینو، این بچه میگفته چه خبر از اون هاشمی زاده، از اون بچه، حیف براتون نخونم. میگه روز جمعه ای من اون معلم را در نماز جمعه دیدم به دستور معتصم، زمان ازش 6 سالش بود. جنیدی رو معاندترین افراد از نسبت بهله بود گوشتن معلم امام هادی. خیلی جالبه، حق نداشت پیش خانوادش بشه. این بچه باید ما بزرگش کنیم، باید بره این کلاس درس. قانونه بچه تو مدرسه نفرسی میگیرنت، حکومت میتونی کار کن. میگه روز جمعه من معلم را در نماز جمعه دیدم، از اون پرسیدم حال کودک هاشمی چگونه است. تا این جمله را شنید با یک حالت تعجب ایراد گفت نگو کودک، بگو بزرگ مرد، بگو شیخ آل هاشم. بعد گفت تو را به خدا قسم میدهم آیا امروز در مدینه در فنون مختلف علمی از من عالمتر کسی را سراغ داری؟ جنیدی گفت، گفتم نه والله. قولی است که جملگی برانند، همه متفق القولند در این. گفت به خدا قسم من شبها مطالعه میکنم و خودم را برای تدریس آماده میکنم. وقتی برای تدریس مینشینم همان به قول تو کودک هاشمی سر دو زانو مینشیند و شروع به صحبت میکند و مطالبی میگوید که اصلا من به ذهنم خطور نکرده است. شب تا صبح نشسته بدبخت کتاب خونده. آنچنان ما تو مبهوت بیان او میشوم که ناچار من سراپا گوش میشوم و شاگرد و او استاد. این را گفت و رفت. هفته بعد دوباره او را دیدم، گفتم حالا آن جوان هاشمی چطور است؟ دفعه قبل گفت کودک هاشمی. از او تعبیر به جوان کردم، گفت بابا ولمون کن، ده ها انکه هاز القول، این ول کنی حرفو بابا، انه والله خیر اهل الارض، به خدایی بهترین آدم رو کره زمینه.
و افضل تمام آن کسانی است که خدا آفریده. بعد گفت من هر چه فکر میکنم میبینم این بچه در حجاز بوده، پدرش در عراق از دنیا رفته، او اصلا نتوانسته در این سن و سال پدرش از پدرش هم استفاده کند، از روزی هم که تحت نظر من بوده از چهار دیواری خانه بیرون نگذاشته این برود. میگه حصر بوده تو خونه بچگی، 5-6 سالگی محصور و زندانی بوده امام و با کسی انسی نگرفته است. من تعجب میکنم که این همه علوم رو از کجا به دست آورده است. به هر علمی که من دست اندازی میکنم میبینم فرسنگ ها با اون فاصله دارم. میگم خب بسم الله، این هفته میدم دو نجوم صحبت میکنه، اینو دیگه بچه 6 ساله بلد نیست. میبینم یه چیزایی میگه جا باز عوض میشه، ما نشستیم و درس میده. هفته سوم که با اون ملاقات کردم کاملا تسلیم شده بود. سه هفته 20 روزه موتور استادی که تو مدینه نظیرش نبوده اومده پایین و اذعان به امامت او کرد. گوی امامه بچه 6 ساله. من هر چه فکر کردم راهی جز منطق شیعیان پیدا نکردم که میگن امام کسی است که از جانب خدا تمام علوم یک جا به او القا میشود و به کسی احتیازی ندارد، و از اینجا فهمیدم که او امام و منصوب از جانب خداست. در مقابل او تسلیم شدم و به امامتش ایمان آوردم. خود راوی میگه دلیل شیعه شدنم این بود. بعد از آن دشمنی با آل علی را کنار گذاشتم، یعنی دشمن بود، و از دوستان صمیمی آل علی شدم. یک وضعی بود، حکومت اراده کرده 70,000 منبر امیرالمومنین لعن شده، طرف لعن امیرالمومنین تو قنوت نمازش یادش رفت یا بعد نماز بهش گفتم فلانی شیخ یادت رفت و علی رو لعن نکردی، گفت خدا منو ببخشه چیکار کنم کفاره بدم، گفتن نمی، گفت یه مسجد میسازم عوضش. پول داد یه مسجد ساختن معروف شد به مسجد ذکر، که من ذکر لعن علی رو یادم رفته. قدر میدونی اینجوری آزادانه نشسته میگیم یا علی؟ قدر یا علی ها یا حسین ها رو میدونیم توی مملکت؟ امنیتمون رو تا حالا چی نگه داشته؟ 8 سال جنگ، چند نفر برای دفاع از این گربه بر روی نقشه کشیده شده رفتند؟ چند نفر برای اسلام رفتند؟ رو سربنداشو می‌نوشتن ایران سرزمین من، ای ایران ای مرز پرگوهر می‌خوندن قبل حمله، یا زیارت عاشورا می‌خوندن. داعش پاش به مملکتتون باز نشد، به مملکتمون باز نشد، کیا رو وایستادن؟ مدافعان چی؟ حرم. امنیتت هم از همین خاندان داری. بعد یک سری نادان به معنی واقعی کلمه در بخش از جاهایی که یک کاره ازشون برمی اومد، خدا به داد ما مردم تهران برسیم، که چی؟ با افتخار گفتن ما پول نداریم خرج اینها بکنیم. خرج چی؟ خرج 4 تا هیئت برای اربعین. من امسال ما پول نمیدیم. این خط این نشون ببینید اینا رصد کنید ببینید چه بلایی باش بر سرشون بیاد. ببین نگاه کنید دیگه، بسم الله من غلط میگم، بعدم بیاد حال منو بگیرید بگید دید اشتباه میگفتی. طرف گفت ما پول نداریم نمایشگاه برگزار کنم، پول برای چیزای دیگه هست. و الان شما کل بنرای این شهر رو نگاه کنی شده چی؟ تئاتر. دیدید دیگه اینا هست، پولای نه کجا میاد؟ یه تئاتر چقدر درآمد داره؟ میدونی هزینه بنرها چقدره؟ بهترین جای شهر. پولای نه کجا میاد؟ برای اینا هست. توی کشورهای اروپایی کسایی که میرن کلیسا رو بهشون سوبسید میدن، پول میدن. بعضی از کشور اروپایی میگن چرا؟ میگن ما هم دین رو قبول نداریم، اما دیدیم اینایی که کلیسا میرن آدم ترن، خلافهای اجتماعی کاهش پیدا میکنه، کمتر دولت پول خرج میکنه. دین نداری بابا، عدو خارجی ها رو درار. از زهرا اینو میبینه، از زهرا میفهمد که حکومت افتاد دستشون، کاری میکنن که بعد 1400 سال بدویم اثبات کنیم علی نماز میخونده. قبر امیرالمومنین تا زمان امام صادق مخفیه، ما فقط مخفی بودن قبر از زهرا رو شنیدیم. برای چی؟ برای اینکه میرفتن پیکر مطهر امیرالمومنین در میوردن آتیش میزدن.
دیگه زمانی حضرت اجازه برملا شدن قبر مطهر رو داد که دیگه چی شده؟ دیگه بنی امیه تضعیف شده، بنی عباس اومده سر کار، دقت بفرمایید، و بنی عباس خودش از بنی هاشم میدونه، به اسم اهل بیت اومده سر کار، دیگه با امیرالمومنین کاری نداره. یه منطقه الفراق شگر به لحاظ زمانی امام باقر امام صادق تونستن یه کارایی بکنن، شیعه رو احیا کنن، برام میگن مذهب جعفری. آقا ببخشید زبونم لال، اما مجبورم به شما بگم، طرف رفته در خونه امام صادق، کنیز اومده در رو باز کرده، دست زده به کنیز، بعد رفته تو به امام صادق عرضش، آقا جان وارد بشم، حضرت فرموده بی مادر وارد شو. بعد اومده تو، آقا برای چی به من گفتی بی مادر؟ تو بخاطر اون کاری که اونجا کردی. ای شما دم درم میبینید؟ اسمت قبول نداشتن، علم غیب نمیدونستن چیه، میگفتن اینا آدم باسوادی هن، اولاد پیغمبر هم هست. سالها گذشت که علم اهل بیت به اینا اثبات شد. الان من و شما نشستیم میگم بچه 6 ساله از امام هادی دارم برات میخونم، کیف میکنی؟ طرف نقل کرده بر امام صادق وارد شدم، لنگی به دور خودش بسته بود، در تش نشسته بود، به روی خودش آب میریخت. شما یه روز بیای دفتر من بی سواد، من تو این حالت باشم میگه زشته، یعنی چی برم تعریف کنم؟ میفتن تعریف میکردن. اما زمان عمه پایینی اینجوری نیست. طرف به امام هادی وارد شده، امام هادی بهش فرموده که شام وایس تا اینجا، آقا نشسته نصف کتاب نوشته در مورد این ماجرا، دل تو دلش نبوده. امام هادی من گفته بعد سر شام نشسته دست به سفره نمیزده. حضرت فرموده بفهمید اینا، یه لقمه خورده باز نگاه کرد. حضرت فرموده ما دوست داریم اونجایی که سر سفره خودتون با ولع میخورید، اینجا هم با ولع غذا بخورید. غذاشو خورده، بعد حضرت فرموده شب اینجا بمون، تا صبح نخوابیده، تا صبح نماز شب خونده، گریه کرد، آقا من لایق این شدم، شب تو جای خوابیدم، تو چند متری من اونورتر امام معصوم خوابیده بوده. امیرالمومنین امام حسن برای اینکه برای اینو جماعت حرف بزنه سفره مینداخت، که وقت زمانی داشتن میلومبوندن، چون وای نمیشه حرف گوش کنن، که زمان لومبوندن یه فرصتی هست خود حرفشن. بعد الان ما از اون ور شهر بلند میشیم میریم این ور شهر، یه جایی هست در مورد حضرت زهرا دارن صحبت میکنن. خیلی فرقه. یکی از خوبیای غیبت اینه که چی؟ امام عزیز میشه. قدر امام چیه؟ دونسته میشه. انقدر آدم کج و کله مردم میبینن که میگن اشتباه کردیم، خدایا بفرست صحابشو. هر مدل آدم میاد ادعا میکنه، قدرت به دست میگیره، پیش میره و مردمشون اثبات میشه که این کاری ازشون بله. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم این چند شب که مصدق شما بودیم عرایضمون مفید و فایده بوده باشه، و از اون مهمتر مرضی رضای خداوند متعال بوده باشه. تجلیل در فرج امام زمان انشالله خداوند ما و ذریه‌مون از محبان و مسببان اصلی ظهور ایشون قرار بده. صلوات نبرد.